الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی لصلاة یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. آنچه در این نماز خواهید شنید خطبه‌های نماز جنوب استقبال است که در تاریخ 28 اردیبهشت ماه 1380 مطابق با 24 صفر المظفر 1422 هجری قمری توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای مدد ذکر العالی در دانشگاه تهران ایراد گرفته است. استفاده برگزاری نماز جمعه استقبال بخش سوم.
لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونستعينه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأراضين. خيلي متشكر، خيلي ممنون، خيلي متشكر. بفرمایید، بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید، بفرمایید. بفرمایید. خواهش میکنم. اولا هر کسی برنشه یک حرفی بزنه ولو همراه با عصبانیت هم باشه، این که منافق نیست. ممکنه یک کسیست که بی‌سلیقگی میکنه وقت جمعیت رو میگیره، این رو به حساب منافق و نفاق و این چیزا اصلا نگذارید. ثانیا بالاخره کسی با من اگر کار داره، راه خیلی معمولی و روشنی هم داره، احتیاج به بلند شدن وسط جمعیت نیست. خواهش میکنم از احساسات شما جوانان عزیزم تشکر میکنم. خواهش میکنم بیش از همه چیز به نظم و ادب نماز جمعه همه توجه کنم. صلواتی بفرست. همه برادران و خواهران نمازگزار عزیز را و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا و مراقبت از اعمال خود، رفتار خود، حتی تصورات و پندارهای خود. خدا را در همه حال در نظر داشته باشید، از او در همه حال کمک بخواهید، به او توکل کنید، از او راهنمایی بخواهید و به مدد او امیدوار باشید. این روزها اولا مصادف است با وفات رحلت پیامبر عظیم الشأن اسلام که برگزیده همه بشریت در طول تاریخ است و پدر معنوی همه انسانهایی است که به ارتقا و رشد انسانیت عقیده دارند و پدر مسلمانان است و ما در سالگرد رحلت اون بزرگوار یکی از وظایفمون این است که از زحمات و مجاهدات بی نظیر خستگی ناپذیر این زبده عالم و آدم در دل و زبان سپاسگزار باشیم. همچنین این ایام مصادف است با سالگرد شهادت سبط اکبر پیغمبر حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و همچنین امام هشتم ما حضرت ابوالحسن رضا علیه السلام. خطبه اول را به شرح مختصری اختصاص دادم از سیره نبی اکرم در دوران 10 ساله حاکمیت اسلام و پیامبر در مدینه که یکی از درخشانترین و گزافه نیست اگر بگوییم درخشانترین دوره های حکومت در طول تاریخ بشری است. باید این دوره کوتاه و پرکار و فوق العاده تأثیر گذار در تاریخ بشر را شناخت. البته توصیه می کنم برادران و خواهران به خصوص جوانان به تاریخ زندگی پیغمبر مراجعه کنند، بخوانند و فرا بگیرند. امروز هم بنده شمه ای عرض می کنم. دوره مدینه فصل دوم دوران 23 ساله رسالت پیغمبر است. 13 سال در مکه فصل اول بود که مقدمه این فصل دوم محسوب می شود و 10 سال هم تقریبا 10 سال تمام، شاید یکی دو روز کمتر از 10 سال، دوران مدینه پیغمبر است که دوران شالود ریزی نظام اسلامی و ساختن یک الگو و نمونه از حاکمیت اسلام برای همه زمانها و دورانهای تاریخ انسان و همه مکانهاست. این الگو البته یک الگوی کامل است، مثل او را ما دیگر در هیچ دورانی سراغ نداریم، لکن با نگاه به این الگوی کامل می شود شاخصها را شناخت. این شاخصها برای افراد بشر و مسلمان ها علامتهایی است که باید به وسیله آنها قضاوت کنند نسبت به نظام ها و نسبت به انسان ها. هدف پیغمبر از هجرت به مدینه این است که مبارزه کند با محیط ظالمانه و طاغوتی و فاسد سیاسی و اقتصادی و اجتماعی که اون روز در سرتاسر دنیا حاکم بود. هدف فقط مبارزه با کفار مکه نبود، مسئله جهانی بود. هدف این بود که بذر اندیشه و عقیده را پیامبر اکرم بپاشد. هر کجایی که زمینه مساعد بود در زمان مساعد این بذر سبز خواهد شد. هدف این بود که پیام آزادی انسان و پیام بیداری انسان و پیام خوشبختی انسان به همه دلها برسد. این جز با ایجاد یک نظام نمونه و الگو امکان پذیر نیست. لذا پیغمبر به مدینه آمدن برای اینکه این نظام نمونه را به وجود بیاورند. حالا چقدر بتوانند اون رو ادامه بدن، چقدر بتوانند بعدی ها خودشون رو به اون نزدیک کنن، این دیگه بسته به همت اونهاست. پیغمبر نمونه را می سازد و ارائه می کند به همه بشریت و همه تاریخ. این نظامی که پیغمبر ساخت شاخصهای گوناگونی دارد. 7 شاخص، در بین این شاخصها از همه مهمتر و برجسته تر است. اول شاخص ایمان و معنویت، انگیزه حقیقی، موتور پیشبرنده حقیقی در نظام نبوی، اون ایمانی است که از سرچشمه دل مردم و فکر مردم میجوشد و دست و بازو و پا و وجود آنها را در جهت صحیح به حرکت در می آورد. پس شاخص اول، شاخص تقویت ایمان، دمیدن روح ایمان و معنویت و دادن اعتقاد درست و اندیشه درست به افراده، که این را از مکه پیغمبر شروع کرد، در مدینه پرچمش رو با قدرت بالا برد. شاخص دوم قسط و عدل است. اساس کار بر عدالت و قسط و رسوندن هر حقی به حق داره بدون هیچ ملاحظه. شاخص سوم علم و معرفت است. در نظام نبوی پایه همه چیز دانستن، شناختن، آگاهی و بیداری است. کورکورانه کسی رو به سمتی حرکت نمی دهند. مردم را با آگاهی و معرفت، با قدرت تشخیص به نیروی فعال، نه نیروی منفعل بدل می کنند. شاخص چهارم صفا و اخوت است. درگیری های برخواسته از انگیزه های خرافی، شخصی، سودطلبی، منفعت طلبی در نظام نبوی مبغوض است، با اون مبارزه می شود. فضا فضای صفا و صمیمیت و اخوت و برادری و همدلی است. شاخص پنجم صلاح اخلاقی و رفتاری است. انسانها را تزکیه می کند، از مفاسد اخلاقی و رذایل اخلاقی اونها را پیراسته می کند، پاک می کند. انسان با اخلاق و مزکا می سازد. و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. تزکیه یکی از اون پایه‌های اصلی است. یعنی روی یکایک افراد پیغمبر کار تربیتی و انسانسازی می کند. شاخص ششم اقتدار و عزت است. جامعه نبوی و نظام نبوی توسری خور، وابسته، دنبال رو، دست حاجت به سوی این دراز کن، سوی این و اون دراز کن نیست. عزیز است، مقتدر است، تصمیم گیر است. صلاح خود را که شناخت، برای تأمین صلاح خود تلاش می کند، کار می کند، پیش می برد. پس عزت و اقتدار هم شاخص ششم است. و شاخص هفتم کار و حرکت و پیشرفت دائمی است. توقف در نظام نبوی نیست، به طور مرتب حرکت است، کار است، پیشرفت است. اتفاق نمی افتد که یک زمانی بگن خب دیگه تمام شد، حالا بشینیم بیکاری کنیم. این وجود نداره. البته این کار، کار لذت آور و شادی بخش است، کار خستگی آور نیست، کار کسل کننده و ملول کننده و به تعب آورنده نیست. کاریست که نشاط میدهد، نیرو میدهد، شوق میدهد، دائم مشغول کار. این شاخصهای نظام نبویست. پیغمبر وارد مدینه شد تا این نظام را سرپا کند، اون را کامل کند و برای ابد در تاریخ اون رو به عنوان نمونه نگه داره، تا هر کسی در هر جای تاریخ از بعد از زمان خودش تا قیامت توانست مثل او رو به وجود بیاره و شوق ایجاد کند در دلها که بروند به سوی اونچنان جامعه ای. البته وقتی چنین نظامی را بخواهند به وجود بیاورند، احتیاج دارد به پایه‌های اعتقادی و پایه‌های انسانی، هم باید عقاید و اندیشه‌های صحیحی وجود داشته باشد که این نظام بر پایه اون افکار بنا بشود. این اندیشه ها رو، این افکار رو پیغمبر در قالب کلمه توحید و عزت انسان و بقیه معارف اسلامی در دوران 13 سال مکه تبیین کرده بود. بعد هم در مدینه در تمام آنات و لحظات تا دم مرگ دائما این افکار و این معارف بلند را که پایه های این نظامن دائما به این و اون تفهیم کرد و تعلیم داد. دوم، پایه های انسانی، ستونه های انسانی لازم است، آدم لازم است که بخواهد این بنا بر دوش اونها قرار بگیرد. نظام اسلامی قائم به فرد نیست. این ستونها را هم پیغمبر در مکه بسیارش رو به وجود آورده بود، آماده کرده بود. صحابه بزرگوار پیغمبر که اینها معلول و محصول تلاش و مجاهدت دوران سخت 13 ساله مکه هستند، یه عده اونها بودن با اختلاف مرتبه‌ای که داشتن. یک عده هم کسانی بودن که قبل از آنی که پیغمبر بیاید در یثرب با پیام پیغمبر به وجود آمده بودند، از قبیل سعد ابن معاذ ها و ابی ایوب ها و دیگران و دیگران. بعد هم که پیغمبر آمدند، از لحظه ورود انسانسازی را شروع کردند. مدیران لایق، انسانهای بزرگ، انسانهای شجاع، با گذشت، با ایمان قوی، با معرفت، روز به روز از این قبیل انسان‌ها پیغمبر درست میکنه به عنوان ستون‌های مستحکم این بنای شامخ و رفیع. پیغمبر وارد مدینه شد. هجرت پیغمبر به مدینه که یثرب نامیده میشد، بعد از آمدن پیغمبر مدینه النبی یعنی شهر پیامبر نام گرفت. هجرت پیغمبر به این شهر اول مثل نسیمی وزید در فضای شهر، اول یک نسیم خوشی بود مثل نسیم بهاری. همه احساس کردند یک گشایشی که انهو به وجود آمد، دلها متوجه شد، بیدار شد. شوق دیدن پیغمبر در وقتی که شنیدن پیغمبر وارد قبا شده است که نزدیک مدینه است، 15 روز پیغمبر در قبا موندن، این شوق روز به روز در دل مردم مدینه بیشتر می شد. البته می رفتن قبا، بعضی ها پیغمبر رو زیارت می کردن، بر می گشتن، عده‌ای هم در مدینه منتظر بودن پیغمبر بیان. بعد که پیغمبر وارد شد، این شوق، این نسیم لطیف و ملایم تبدیل شد به طوفانی در دلهای اینها، دلها را عوض کرد. اول انقلاب در دلهای مردم به وجود آمد. ناگهان احساس کردند که عقاید آنها، عواطف آنها، وابستگیهای قبائلی آنها، تعصبات آنها در چهره این مرد، در رفتار این مرد، در سخن این مرد، همه رفت زیر پا، لگدمال شد، خودشون لگدمال کردند. با باب تازه‌ای، دروازه جدیدی به سوی عالم آفرینش، به سوی معارف اخلاقی، به سوی حقایق عالم وجود آشنا شدن. شد طوفان. همین طوفان بود که اول در دلها انقلاب ایجاد کرد، بعد گسترش پیدا کرد به اطراف مدینه، بعد بیج طبیعی مکه را تسخیر کرد، بعد قدم گذاشت به راه‌های دور تا اعماق دو امپراتوری و کشور بزرگ اون روز پیش رفت و هر جا رفت دلها را تکان داد، هر جا رفت انقلاب در درون انسانها به وجود آورد. ایران و روم را لشکر اسلام در صدر اسلام با نیروی ایمان فتح کردند، هم ایمان خودشان هم ایمانی که اون ملت‌های مورد هجوم به مجردی که اینها رو می‌دیدن در دل اونها همین ایمان به وجود می‌آمد. شمشیر برای این بود که مانع‌ها را، سرکرده‌های زر و زورمدار را از سر راه برداره. توده مردم همه جا همون طوفان رو دریافت کردن و دو امپراتوری عظیم در اون روزگار، یعنی امپراتوری روم و کشور بزرگ ایران، تا اعماق خودشان شدن جزء نظام اسلامی و کشور اسلامی. و همه اینها 40 سال طول کشید. 40 سال، 10 سالش در زمان پیغمبر بود، 30 سال بعد از پیغمبر. این همون طوفان بود. پیغمبر به مجرد اینکه وارد مدینه شد کار رو شروع کرد. از جمله شگفتی‌های زندگی پیغمبر این است که پیغمبر در مدینه در طول این 10 سال یک لحظه را هدر نداد. یک ساعت دیده نشد که پیغمبر از فشندن نور معنویت و هدایت و تعلیم و تربیت باز بمانه. بیداری او، خواب او، مسجد او، خانه او، میدان جنگ او، توی کوچه و بازار او، معاشرت خانوادگی او، وجود او هر جا که بود درس بود. عجب برکتی در چنین عمری وجود دارد. این کسی که همه تاریخ را مسخر فکر خود کرد، که من بارها گفتم بسیاری از مفاهیمی که قرنهای بعد برای بشریت تقدس پیدا کرد، مثل مفهوم مساوات، مفهوم برادری، مفهوم عدالت، مفهوم مردم سالاری، همه تحت تأثیر تعلیم او بود. در بقیه تعالیم دینی چنین چیزهایی وجود نداشت، لااقل به منصه ظهور نرسیده بود. کسی که این همه در تاریخ اثر گذاشته است، فقط 10 سال کار حکومتی و سیاسی و جمعی کرده است. چه عمر با برکتی. از اول ورود موضع گیری خود رو مشخص کرد. ناقه‌ای که پیغمبر سوار او بود وارد شهر یثرب شد. مردم دور ناقه رو گرفتن. شهر مدینه محله محله، اون وقت یعنی محله محله بود، هر محله هم برای خودش خانه هایی، کوچه هایی، حصاری، بزرگانی داشت. هر قبیله مال هر محله مال یک قبیله ای بود. قبائل وابسته به اوس، قبائل وابسته به خزرج. شطور پیغمبر که وارد شهر مدینه شد، جلو هر کدام از این قلعه های قبائل رسید، بزرگان آمدن بیرون، جلو شطور گرفتن. یا رسول الله، بیا اینجا، خانه، زندگی، همه چیز ما، ثروت ما، راحتی ما در اختیار تو، در منزل ما وارد بشو. پیغمبر فرمود جلو این شطور رو باز کنید، انها مأموره، دنبال دستور داره حرکت میکنه، بگذارید بره. جلو شطور رو باز کردن، رسید به محله بعدی. باز بزرگان، اشراف، پیرمردها، شخصیتها، جوانها آمدن جلو ناقه پیغمبر رو گرفتن. یا رسول الله، اینجا فرود بیا، اینجا خانه توست، هر چی بخوای در اختیارت میگذاریم، همه ما در خدمتت هستیم. فرمود کنار برید، بگذارید شطور بره، انها مأموره. همینطور محله به محله رسید به محله بنی نجار که مادر پیغمبر جزء این خانواده است. اینها خاله‌ها و دایی‌های پیغمبر محسوب میشن. آمدن جلو، یا رسول الله، ما خویشاوند تو ایم، رحم تو ایم، در منزل ما فرود بیا. همه همه چیز ما هستی ما در اختیار توست. فرمود نه، انها مأموره، برید کنار. راه رو باز کردن، شطور آمد در فقیر نشین ترین محلات مدینه یک جایی نشست. نگاه کردن خانه کیه؟ جلو در خانه ابی ایوب انصاری، فقیرترین یا یکی از فقیرترین آدم های مدینه. آمدن خودش بزن جزء این خانواده است، اینها خالها و دایی های پیغمبر محسوب میشن. آمدن جلو، یا رسول الله ما خیشاوند تو این، رحم تو این، در منزل ما فرود بیا، همه چیز ما هستی ما در اختیار توست. فرمود نه، انها مأموره، برید کنار. راه رو باز کردن، شطور آمد در فقیر نشین ترین محلات مدینه یک جایی نشست. نگاه کردن خانه کیه؟ جلو در خانه ابی ایوب انصاری، فقیرترین یا یکی از فقیرترین آدم های مدینه. آمدن خودش و زنش، خانواده مستمند و فقیر، اساس پیغمبر رو برداشتن بردن توی خانه. پیغمبرم رفت شد مهمان اینها. دست رد به اعیان و اشراف و متنفذین و صاحبان قبیله و صاحبان فرزندان و اینها زد، در خانه فقیرترین آدم مدینه وارد شد. یعنی موضع اجتماعی خودش رو مشخص کرد. معلوم شد که این شخص وابسته به پول، وابسته به حیثیت قبیلهی، وابسته به شرف ریاست فلان قبیله، وابسته به قوم خویش و فامیل، وابسته به آدمای فرو و پشت همانداز و اینها نیست و نخواهد شد. از همون ساعت اول و لحظه اول مشخص کرد که در برخورد تعامل اجتماعی طرف کدام گروه است، طرفدار کدام جمعیت است، برای کیها وجود او بیشتر نافع خواهد بود. همه نفع میبرند، همه حق میبرند از پیغمبر و تعالیم پیغمبر، اما اونی که محروم تر است او حق بیشتری قهرن میبره دیگه، جهران محرومیتش باید بشه. جلو به خانه ابی ایوب انصاری یک زمین افتاده است. فرمود این زمین مال کیست؟ گفتن مال فلان دوتا بچه یتیم. پول از کیسه خود داد، اون زمین را خرید. بعد فرمود که تو این زمین مسجد میسازیم، یعنی یک مرکز، مرکز سیاسی، عبادی، اجتماعی، حکومتی، مرکز تجمع مردم، مرکزیت لازمه. مسجد رو شروع کردن ساختن. زمین مسجد رو از کسی نخواست، طلب بخشیدگی نکرد، زمین مسجد رو با پول خود خرید. دو بچه یتیمن، اما با اینکه پدر ندارن، مدافع ندارن، پیغمبر مثل پدر اونها و مدافع اونها حقشون رو تمام و کمال رعایت کرد. حالا بناست مسجد بسازن. خود پیغمبر جزء اولین کسان یا اولین کسی بود که آمد بیل رو دستش گرفت، شروع کرد پی مسجد رو کندن. نه به عنوان یک کار تشریفاتی، نه، واقعا هم شروع کرد کار کردن و عرق ریختن. جوری کار کرد که بعضی ها که نشسته بودن زمین گفتن ما بنشینیم پیغمبر اینجور کار بکنه، پس ما میریم کار میکنیم. ریختن بر سر زمین مسجد، مسجد رو در مدت کمی آوردن بالا. یعنی نشون داد که هیچ حق اختصاصی برای خودش این رهبر والا و مقتدر قائل نیست. اگر کاری براش انجام بگیره او هم باید در این کار سهمی داشته باشه. بعد تدبیر و سیاست اداره اون نظام را طراحی کرد. وقتی انسان نگاه میکنه کاری رو که پیغمبر کرده است، قدم به قدم مدبرانه و هوشیارانه پیش رفته است، آدم میفهمه که پشت سر این عزم و تصمیم قوی و قاطع، چه اندیشه‌ای، چه فکری، چه محاسبه دقیقی قرار گرفته است که جز با وحی الهی هم ممکن نیست. علی الظاهر دقیق کارها رو پیش برد. کسانی که امروز هم کسانی که اوضاع اون 10 سال رو بخوان قدم به قدم دنبال کنن چیزی نمیفهمن. هر واقعی رو جدا کنه انسان حساب کنه چیزی مرتفعت نمیشه. باید نگاه کنه ببینه این ترتیب کار چگونه است، چطور مدبرانه، هوشیارانه، با محاسبه صحیح همه این کارها انجام گرفته است. اول ایجاد وحدت است. همه مردم مدینه که مسلمان نشدن، اکثر مسلمان شدن، تعدادی هم البته خیلی کم نامسلمان موندن. علاوه بر اینا 3 قبیله مهم یهودی در مدینه ساکنند، یعنی در قلعه های اختصاصی خودشان که چسبیده به مدینه است تقریبا. قبیله بنی قینقا، قبیله بنی نظیر، قبیله بنی قریظه. اینا هم حالا داستان آمدن اینها به مدینه که اینا از 100 سال 200 سال قبل از او آمده بودن مدینه، اینجا مونده بودن، چرا آمدن، خودش داستان طولانی و مفصلی است. در زمانی که پیغمبر اکرم وارد مدینه شدن، خصوصیت این یهودی ها در 2-3 چیز بود. یکی این بود که ثروت اصلی مدینه دست اینها بود. بهترین مزارع کشاورزی، بهترین تجارت های سودده، سودبخشترین صنایع که همین ساخت طلا و طلا آلات و این چیزا در قبضه اینها و در اختیار اینها بود. بیشتر مردم مدینه در موارد نیاز به اینا مراجعه میکردن، اینها پول قرض میکردن و ربا به اینها میپرداختن. یعنی ریش همه دست اینا بود از لحاظ مالی. پس قدرت اقتصادی مدینه خصوصیت اول اینها بود. دوم برتری فرهنگی داشتند بر مردم مدینه. اهل کتاب بودن، با معارف گوناگون، معارف دینی، مسائلی که از ذهن این نیمه وحشی های مدینه خیلی دور بود آشنا بودن، لذا تسلط فکری داشتن. در واقع اگر بخوایم به زبان امروز صحبت کنیم، یک طبقه روشن فکر محسوب می شدن در مدینه. مردم اونجا رو تحمیق می کردن، مسخره می کردن، تحقیر می کردن. اما تو اونجایی هم که خطری متوجه می شد لازم بود کوچکی هم می کردن، ولی کن به طور طبیعی اینا برتر بودن. علاوه بر اینها خصوصیت دیگر این بود که با جاهای دوردست هم ارتباط داشتن، یعنی محدود به فضای مدینه نبودن. خب اینا یه واقعیت کن در مدینه، پیغمبر باید حساب اینا رو بکنه. یک میثاق دست جمعی عمومی پیغمبر اکرم ایجاد کرد، نوشتن یک میثاق عمومی. یعنی وقتی پیغمبر وارد مدینه شدن، بدون اینکه هیچ قراردادی باشه، بدون اینکه پیغمبر چیزی از مردم بخواد، بدون اینکه مردم در این باره مذاکره‌ای کرده باشن، روشن شد که رهبری این جامعه متعلق به این مرده. یعنی شخصیت او، عظمت او به طور طبیعی همه رو در مقابل او خاضع کرد. معلوم شد که این رهبره، باید اون چی که این میگوید باید در محور او همه حرکت کنند و اقدام کنند. پیغمبر یه میثاقی نوشت، مورد قبول همه قرار گرفت این میثاق، درباره تعامل اجتماعی و همدیگه، درباره معاملاتشون، درباره منازعاتشون، درباره دیهشون، درباره روابط پیغمبر با مخالفین، با یهودی‌ها، با غیر مسلمان‌ها، همه اینها نوشته شد، ثبت شد، مفصل هم هست. شاید 2-3 صفحه این کتاب‌های بزرگ تواریخ قدیمی رو گرفته. فلان طایفه چجوره، فلان طایفه چجوره، این هم اقدام بعدی. بعد اقدام بعدی بسیار مهم مسئله ایجاد اخوت بود. بلای اشرافیگری و تعصب‌های خرافی و غرور قبیله‌ای و جدایی گونه های گوناگون مردم از یکدیگر مهمترین بلای جوامع متعصب اون روز و جاهلی اون روز عرب بود. پیغمبر با اخوت اینا رو زیر پای خودش له کرد، اخوت قرار داد بین فلان رئیس قبیله با فلان آدم بسیار پایین و متوسط، گفت شما دوتا با هم برادر، اونا هم با کمال میل این برادری رو قبول کردن. اشراف و بزرگان رو در کنار بردگان مسلمان شده و آزادی یافته قرار داد، یعنی همه این موانع وحدت اجتماعی رو به این وسیله با یک حرکت از بین برد. حالا مؤذن میخوان برای مسجد انتخاب کنن، خوش صداها زیادن، خوش قیافه‌ها زیادن، معارف مدینه متعددن، شخصیت های برجسته متعددن، از میان همه اینها بلال حبشی را انتخاب کرد. نه زیبایی، نه صوت، نه شرف خانوادگی و پدر مادری، فقط اسلام، اسلام، ایمان، مجاهدت در راه خدا، نشون دادن فداکاری در این راه. ارزش ها رو ببینید چطور در عمل مشخص کرد. بیش از اونچه که حرف او بخواهد در دلها اثر بگذارد، عمل او، سیره او، ممشای او در دلها اثر گذاشت. برای اینکه این کار به پایان به سامان برسد، سه مرحله وجود داشت. مرحله اول شالوده ریزی نظام که با این کارها انجام گرفت. مرحله دوم حراست از این نظام، خب موجود زنده رو به رشد و نموی که همه صاحبان قدرت اگر او را بشناسند از او احساس خطر میکنند، این قهرن دشمن داره. اگر هوشیارانه در مقابل دشمن نتوانه از این مولود طبیعی مبارک حراست بکنه، از بین خواهد رفت، همه زحماتش بهدر خواهد رفت، باید حراست کنه. از مرحله دوم مرحله حراست. مرحله سوم عبارت است از تکمیل و سازندگی، بنا. شالوده ریزی که کافی نیست، شالوده ریزی قدم اول است. این ستا کار در عرض هم انجام میگیرد. شالوده ریزی در درجه اول است، اما در همین شالوده ریزی هم ملاحظه دشمنان شده است، بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد حراست. در همین شالوده ریزی توجه به بنای اشخاص و بنای بنیانهای اجتماعی شده است، بعد از این هم ادامه پیدا خواهد کرد، اینا در عرض همند. در مورد حراست یک نگاهی پیغمبر میکنه، پنج دشمن اصلی این جامعه تازه متولد شده رو تهدید میکنن. یک دشمن کوچک، کم اهمیت، اما در این حال نباید از او غافل موند. یک وقتی دیگه خطر بزرگ به وجود میاره، او کدامه؟ اون قبائل نیمه وحشی اطراف مدینه، تا 10%، 15%، 20% از مدینه قبائل نیمه وحشی اینجا اونجا دارن که تمام زندگی اونها عبارت از جنگ و خونریزی و غارت و به جان هم افتادن و از هم دیگه قافیدن. و خب پیغمبر اگر بخواد در مدینه یک نظام اجتماعی سالمی و مطمئن و آرامی به وجود بیاورد، باید حساب اینها رو بکنه. این یک دشمن. پیغمبر فکر اینها رو کرد. هر کدامی که در آنها نشانه صلاح و هدایت بود با اینها پیمان بست. اولم نگفت که حتما بیایید مسلمان بشید، نه، کافرم بودن، مشرکم بودن، اما با اینها پیمان بست تعرض نکنه. پیغمبرم خیلی بر عهد و پیمان خودش پافشاری میکرد، پایدار بود، که این رو هم عرض فهم کرد. اونهایی که شریر بودن، قابل اعتماد نبودن، پیغمبر اونها رو علاج کرد، خودش رفت سراغ اونها. این سرایا، سریه هایی که شنیدید، پیغمبر 50 نفر رو فرستاد اینجا سراغ فلان قبیله، 20 نفر فرستاد سراغ فلان قبیله، این مال اینهاست. اون کسانی که خوی آنها و طبیعت آنها آرام پذیر نیست، هدایت پذیر نیست، صلاح پذیر نیست، جز با خونریزی و استفاده از قدرت نمیتوانند زندگی کنند. پیغمبر رفت سراغ اونها، اونها رو منکوب کرد و سر جای خودشون نشوند. این دشمن اول. دشمن دوم مکه است که یک مرکزیت هست. درسته که در مکه حکومت به معنای رائج خودش وجود نداشت، اما یک گروه اشراف متکبر قدرتمند متنفذی با هم در مکه حکومت میکردن، با هم اختلاف هم داشتن، اما در مقابل این موجود جدید، این مولود جدید، با هم همدست بودن. پیغمبر میدانست خطر عمده از ناحیه اونهاست، همجورم که در عمل اتفاق افتاد. پیغمبر احساس کرد اگر بنشینه که اونها بیان سراغش، یقیناً به اونها فرصت داده خواهد شد، فرصت خواهند یافت. پیغمبر رفت سراغ اونها، منتها نه این که بره مکه، به طرف مکه حرکت نکرد. اونها راهشون در کاروانها از مدینه عبور میکرد، از نزدیکی مدینه عبور میکرد. پیغمبر تعرض خودشو به اونها شروع کرد که جنگ بدر مهمترین این تعرضها بود در اول کار. تعرض رو پیغمبر شروع کرد، اونها هم با تعصب و پیگیری و لجاجت آمدن به جنگ پیغمبر. 5 سال تقریبا از سال دوم تا سال پنجم، 4-5 سال وضع اینجوری بود. یعنی پیغمبر اونها رو به حال خودشون رها نمی کرد، اونا هم امیدوار بودن که بلکه بتوانن این مولود جدید را که از او احساس خطر میکردن نظام اسلامی رو ریشه‌کن کنن. جنگ بدر بود، جنگ احد بود و جنگ های متعدد دیگری که با اونها اتفاق افتاد. آخرین جنگی که اونها آمدن سراغ پیغمبر جنگ خندق بود که یکی از اون جنگ های بسیار مهم. همه نیروشون رو جمع کردن، از دیگران هم کمک گرفتن، آمدن سراغ پیغمبر، گفتن میریم او را و یاران نزدیکش رو، 200 نفر، 300 نفر، 500 نفر، اینا رو همه رو قتل عام میکنیم، مدینه رو هم غارت میکنیم، برمیگردیم آسوده، دیگه هیچ اثری از اینا نخواهد موند. پیغمبر اکرم قبل از آنی که اینا برسن به مدینه از قضایا مطلع شد، اون خندق معروف رو کند، خندقی که یک طرف مدینه که قابل نفوذ بود، چون اون طرفهای دیگر مدینه قابل نفوذ نبود، زمین جوری نبود که بتوانن نفوذ کنن، اون طرفی که قابل نفوذ بود اونجا رو یک خندقی به عرض 40 متر تقریبا کندن سر تا سر. ماه رمضان هم بود، سال سختی هم بود، بنا به بعضی از روایات هوا خیلی سرد بود، خیلی مشکلات داشتن مردم، بارندگی هم اون سال نشده بود، درآمدی هم نداشتن. خود پیغمبر رفت در اونجا، سخت‌تر از همه پیغمبر کار کرد، یعنی در کندن خندق خود او رفت کلنگ گرفت، هر جا دید کسی خسته شده است، گیر کرده، نمیتوانه پیش بره، پیغمبر رفت کلنگ از او گرفت، بنا کرد خودش کار کردن. یعنی با دستور فقط حضور نداشت، با تن خود حضور داشت در وسط جمعیت. آمدن مقابل خندق، دیدن نمیتوانند، که ماجرای خندق رو شنیدید، میدانید شکسته و مفتضح و مأیوس و ناکام، مجبور شدن برگردن. پیغمبر فرمود تمام شد، این آخرین حمله قریش مکه به شما، از حالا دیگه نوبت ماست، ما میریم سراغ اونها به طرف مکه. سال بعد پیغمبر به عنوان عمره گفت میخواییم بیاییم عمره، که ماجرای حدیبیه اتفاق افتاد، که یکی از اون ماجراهای بسیار فرمغز و فرمعناست. پیغمبر آمد به قصد عمره، اونا دیدن پیغمبر داره در ماه حرام، چون ماه جنگ هم که نیست، اونا هم به ماه حرام احترام میگذارن، پیغمبر هم احترام میگذارن، داره میاد طرف مکه. خب چه کار کنن؟ راه رو باز بگذارن بیاد؟ با این موفقیت دیگه چه کار خواهن کرد؟ چطور میتونن در مقابل او بایستن؟ برن باش جنگ کنن؟ تو ماه حرام چجوری جنگ کنن؟ بالاخره تصمیم گرفتن، گفتن میریم و نمیگذاریم که او بیاد مکه و اگر بهانه ای پیدا کردیم قتل عامشون میکنیم. آمدن پیغمبر با عالی ترین تدبیر کاری کرد که اونها نشستن یه قرارداد با پیغمبر امضا کردن که پیغمبر برگردد اما سال بعد بیاد عمره به جا بیاورد و برای تبلیغات پیغمبر در سرتاسر این منطقه فضا باز باشد. اسمش صلحه، اما خدای متعال در قرآن می فرماید انا فتحنا لک فتحا مبینا. انا فتحنا درباره صلح حدیبیه است. ما فتح مبینی برای تو ایجاد کردیم، فتح مبین بود. حالا اون کسانی که مراجعه کنن تاریخ رو در اون مراجع صحیح و محکم مطالعه کنن خواهند دید که این ماجرای حدیبیه چقدر عجیبه که در خود قرآن در سوره انا فتحنا مقدار زیادی به این مطلب پرداخته شده است. بعدم سال بعد پیغمبر رفتن به عمره، علی رغم آنها شوکت پیغمبر روز به روز زیاد شد. سال هشتم هم پیغمبر، یعنی سال بعدش هم که کفار نقض عهد کرده بودن، پیغمبر رفتن مدینه رو، مکه رو فتح کردن که اون فتح عظیم و تسلط و اقتدار پیغمبر. این روش پیغمبر و رفتار پیغمبره. بنابراین با این دشمن هم پیغمبر اینجوری برخورد کرد، مدبرانه، قدرتمندانه، با صبر و حوصله، بدون دستپاچگی، بدون عقب نشینی حتی یک قدم، روز به روز و لحظه به لحظه به طرف جلو. این هم دشمن دوم. دشمن سوم یهودی ها بودن، بیگانگان نامطمئنی که علل اجاله حاضر شدن با پیغمبر در مدینه زندگی کنن اما دست از موذیگری و اخلالگری و تخریب بر نمی دارن. اگر نگاه کنید سوره بقره و بعضی از سوره های دیگر قرآن، بخش مهمی در این سوره ها چالش پیغمبر در برخورد و مبارزه فرهنگی با یهوده، چون گفتیم اینا فرهنگی بودن، اینا آگاهی هایی داشتن، رو ذهنهای مردم اثر می داشتن، رو ذهنهای مردم ضعیف الایمان اثر زیاد می داشتن، مردم رو ناامید می کردن، توطئه می کردن، به جان هم می انداختن، دشمن سازمان یافته. پیغمبر تا اونجایی که توانست با اینها مدارا کرد. بعد که دید اینها مدارا بردار نیستن، اینها رو مجازات کرد. بی خود و بدون مقدمه پیغمبر سراغ اینها نرفت. هر کدام از این سه قبیله یک عملی انجام دادن، پیغمبر بر طبق عمل اونها رو مجازات کرد. اول بنی قینقاع بودن، خیانت کردن به پیغمبر، پیغمبر رفت سراغشون، فرمود که باید از اونجا برید، کوچ داد اینها رو، رفتن از اون منطقه بیرون، تمام امکاناتشون برای مسلمان ها ماند. دسته دوم بنی نذیر بودن، اونها هم خیانت کردن، که حالا داستان خیانت های اینها مهمه. اونها هم پیغمبر فرمود که مقداری از وسایلتون بردارید و برید، اونها هم مجبور شدن رفتن. دسته سوم بنی قریظه بودن که پیغمبر به اینها امان داد، اجازه داد اینها بمانند، اینها رو بیرون نکرد، با اینها پیمان بست در جنگ خیبر، در جنگ خندق، که نگذارن که دشمن از طرف محلات اینها وارد مدینه بشه. اینا ناجوانمردی کردن، با دشمن پیمان بستن که با اونها به پیغمبر حمله کنن. یعنی نه فقط به پیمانشون با پیغمبر پایدار نموندن، در اون حالی که پیغمبر یک قسمت مدینه را که قابل نفوذ است خندق حفر کرده بود و محلات اینها در یه طرف دیگری بود که باید اونها مانع می شدن از این که دشمن از اونجا بیاد، اینا رفتن با دشمن مذاکره کردن، گفتگو کردن که دشمن و اونها مشترکن از اونجا وارد مدینه بشن، از پشت به پیغمبر خنجر بزنن. پیغمبر در اثنای توطئه اینها فهمید ماجرای خندق حدود یک ماه طول کشیده تقریبا، اون محاصره مدینه قریب یک ماه طول کشیده. در اواسط این یک ماه بود که ایران خیانت کردن. پیغمبر مطلع شد که اینها چنین تصمیمی گرفتن، با یک تدبیر بسیار کوشیارانه کاری کرد که بین اینها و قریش به هم زد. حالا ماجراشو در تاریخ نوشتن. کاری کرد که اطمینان اینها و قریش از همدیگه سلب شد. یکی از اون حیله های جنگی سیاسی بسیار زیبای پیغمبر همینجا بود، یعنی اینا رو علل اجاده متوقفشون کرد که نتوانن لطمه بزنن. بعد که قریش و همپیمانانشون مجبور شدن و شکست خوردن و از خندق جدا شدن و رفتن به طرف مکه، پیغمبر برگشت به مدینه. همون نزدیک مدینه بود خندق، شاید یکی دو کیلومتر مثلا فاصله داشت. پیغمبر برگشت مدینه، همون روزی که برگشت نماز ظهر رو خوند، فرمود نماز عصر جلو قلعه های بنی قریظه را بیفتیم بریم اونجا، یعنی حتی یک شب هم معطل نکرد. رفت اونها رو محاصره کرد. 25 روز بین اینها محاصره و درگیری بود. بعد پیغمبر مردان جنگی اینها رو همه رو به قتل رسوند، همه اینها، چون اینها خیانتشون بزرگتر بود، قابل اصلاح نبودن. پیغمبر با اینا برخورد اینجوری کرد، یعنی دشمنی یهود را عمدتاً در قضیه بنی قریظه، قبلش در قضیه بنی نذیر، بعدش در قضیه یهودیان خیبر، پیغمبر این مشکل را از سر مسلمان‌ها با تدبیر، با قدرت، با پیگیری و همراه با اخلاق والای انسانی اینو رفع کرد. یعنی در هیچ کدوم از این قضایا پیغمبر نقض عهد نکرد. حتی دشمنان اسلام هم این را قبول دارن که پیغمبر در این قضایا هیچ نقض عهدی نکرد، اونها بودن که نقض عهد کردن. این هم دشمن سوم. دشمن چهارم منافقین بودن. منافقین در داخل مردم بودن، کسانی که به زبان ایمان آورده بودن اما در باطن ایمان نداشتن. مردمان پست، مردمان معاند، مردمان تنگ نظر، مردمان آماده همکاری با دشمن منتها سازمان نیافته. ببینید فرق اینها با یهود اینها. دشمن سازمان یافته ای را که آماده حمله و منتظر است که ضربه بزنه، پیغمبر مثل یهود باشون رفتار میکنه، امان بهشون نمیده. اما دشمنی را که سازمان یافته نیست، لجاجت های فردی، دشمنی های فردی، خباثت های فردی دارن، خودشون هم بی ایمانن، اینا رو تحمل کرد پیغمبر. عبدالله ابن عبید یکی از دشمنترین دشمنان پیغمبر بود. تقریبا تا سال آخر زندگی پیغمبر این شخص زنده بود. پیغمبرم با او رفتار بدی نکرد. میدونستن، همه میدونستن منافقه. پیغمبر که میدونست هیچ، مسلمان هم میدونستن، اما پیغمبر با او مماشات کرد، مثل بقیه مسلمان ها با او رفتار کرد. سهمش از بیت المال داد، امنیتش رو حفظ کرد، رعایت حرمتش رو کرد. با اینکه این همه اونها بدجنسی میکردن، خباثت میکردن، که باز در سوره بقره یک فصلی مربوط به همین منافقینه. اون وقتی که جمعی از این منافقین کارهای سازمانی یافته کردن، پیغمبر رفت سراغشون. در قضیه مسجد ضرار اینا رفتن یک مرکزی درست کردن با خارج از نظام اسلامی، یعنی با کسی که در منطقه روم بود و از کنم که ابو عامر راخب، با او ارتباط برقرار کردن، مقدمه سازی کردن که از روم لشکر بکشن علیه پیغمبر. اینجا پیغمبر رفت سراغشون، مسجدی رو که ساخته بودن ویران کرد، سوزاند، فرمود که این مسجد مسجد نیست، اینجا محل توطئه است علیه مسجد، علیه نام خدا، علیه مردم. یا اونجایی که یه دسته از همین منافقین کفر خودشون رو ظاهر کردن، از مدینه رفتن، در یک بخشی لشکری درست کردن، پیغمبر با اینا مبارزه کرد و فرمود که اگر چنانچه بیان نزدیک به سراغشون میریم، با اینها میجنگیم. با اینکه منافقین در داخل مدینه هم بودن، پیغمبر باشون کاری نداشت. بنابراین برخورد پیغمبر با این دسته از دشمنانم اینجوری. با دسته سوم برخورد سازمان یافته قاطع، با دسته چهارم برخورد همراه با ملایمت، چون سازمان یافتگی نداشتن، خطرشون خطر فردی بود. غالبا هم اینها رو پیغمبر شرمنده میکرد با رفتار خود، و اما دشمن پنجم، عبارت بود از دشمنی که در درون هر یک از افراد مسلمان و مؤمن وجود داشت. از همه دشمنان هم خطرناکتر همینه، در درون ما هم وجود داره این دشمن، تمایلات نفسانی، خودخواهی ها، میل به انحراف، میل به گمراهی، لغزش هایی که زمینه اون رو انسان خود فراهم میکنه. این دشمن پنجم پیغمبر بود. پیغمبر با این دشمن هم سخت مبارزه کرد، منتها مبارزه با این دشمن به وسیله شمشیر نیست، مبارزه با این دشمن به وسیله تربیت و تزکیه و تعلیمه، به وسیله هشدار دادنه. لذا وقتی که پیغمبر مردم از جنگ برگشتن با اون همه زحمت، فرمود که شما از جهاد کوچکتر برگشتید، حالا مشغول جهاد بزرگتر بشید. عجب جهاد بزرگتر چیه یا رسول الله؟ این جهاد با این عظمت را، با این زحمت را ما انجام دادیم، بزرگتر از اینم جهاد هست؟ فرمود بله، جهاد با نفس، با خودتون. اون کسانی که در قرآن شما میبینید الذین فی قلوبهم مرض تعبیر میشود، اینا منافقین نیستن. الذین فی قلوبهم مرض، البته منافقین هم عده‌ای جزء الذین فی قلوبهم مرضن، اما هر کسی که الذین فی قلوبهم مرض است، یعنی در دل بیماری دارد، جزء منافقین نیست که. گاهی مؤمنه اما در دلش مرض هست. این مرض یعنی چه؟ یعنی ضعف‌های اخلاقی، یعنی ضعف‌های شخصیتی، یعنی هوسرانی، یعنی میل به خودخواهی‌های گوناگون. ایناست که اگر جلوش رو نگیری، اگر خودت باش مبارزه نکنی، همین ایمان را از تو خواهد گرفت، تو را از درون پوچ خواهد کرد. ایمان که از تو گرفت، دل تو شد بی ایمان، ظاهر تو با ایمانه، اون وقت اسمش این کسی چیه؟ منافق. اگر دل شما، دل ما خدای نکرده از ایمان تویی شد، در حالی که ظاهرمون ظاهر ایمانیست، پابندی ها رو از دست دادیم، دلبستگی های اعتقادی و ایمانی رو از دست دادیم، اما زبان ما همچنان مثل سابق همون حرف ها رو میزنه که قبلا میزد، حرف های ایمانی رو، این میشه نفاق و همیشه خطرناک. در قرآن میفرماید که تو مکان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات الله، اون کسانی که کار بد کردن بدترین نصیبشون خواهد شد. اون بدترین چیز تکذیب به آیات الهی. یک جا میفرماید که اون کسانی که به این وظیفه بزرگ انفاق در راه خدا عمل نکردن، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم بما اخلف الله وعده، چون خلف وعده با خدا کردن نفاق در دلشون به وجود آمد. این خطر بزرگ برای جامعه اسلامی اینه. هر جا هم که شما در تاریخ نگاه کنید جامعه اسلامی منحرف شده، از اینجا منحرف شده. دشمن خارجی ممکنه بیاد سرکوب بکنه، شکست بده، تارومار بکنه، اما نمیتوانه نابود بکنه. بالاخره ایمان میمانه، یک جایی سر بلند میکنه و سبز میشه، اما اونجایی که این لشکر دشمن درونی به انسان حمله کرد، درون انسان رو تهی کرد و خالی کرد، اونجا راه منحرف خواهد شد. هر جا انحراف هست منشأش اینه. پیغمبر با این هم مبارزه کرد، این هم دشمن پنجم بود. بحث رو بیش از این طولانی نکنیم. استفاده کرد پیغمبر در رفتار خود از تدبیر، مدبرانه عمل کرد، سرعت عمل نگذاشت در هیچ قضیه وقت بگذره. قناعت و طهارت شخصی، هیچ نقطه ضعف در وجود پیغمبر وجود نداشت، معصومه دیگه، معصوم پاکیزه. این خودش مهمترین عامل در اثر گذاری است. ما ها باید یاد بگیریم این حرفا مقدار زیادیش رو باید به بنده بگم، من باید یاد بگیرم، مسئولین باید یاد بگیرم، ما باید یاد بگیریم. اثرگذاری با عمل به مراتب فراگیرتر و عمیق‌تر است از اثرگذاری با زبان. قاطعیت و صراحت. پیغمبر دو پهلو هیچ وقت حرف نزد. بله، با دشمن که مواجه میشد کار سیاسی دقیق میکرد، دشمن رو دچار اشتباه میکرد. موارد فراوانی پیغمبر دشمن رو غافلگیر کرده، چه از لحاظ نظامی چه از لحاظ سیاسی. خب دشمنه دیگه. اما با مؤمنین و مردم خود همیشه با صراحت، شفاف و روشن حرف زد، سیاسی کاری نکرد باشون. در موارد لازم نرمش نشون داد، مثل همین قضیه عبدالله بن عبی که حالا ماجراهای مفصلی داره. هرگز عهد و پیمان خودش رو با مردم، با گروه هایی که عهد و پیمان با اینها قرار داده بود نشکست، حتی با دشمنان، حتی با کفار مکه. عهد و پیمان با اونها پیغمبر نقض نکرد، اونا نقض کردن، پیغمبر پاسخ قاطع داد. هرگز پیمان خودش رو با کسی نقض نکرد، لذا میدانستن همه که وقتی با این شخص قرارداد بستن به او میشود اطمینان کرد، به قرارداد او میشود اعتماد کرد. و بالاخره توکل و تضرع، تضرع خودشو پیغمبر از دست نداد. ارتباط خودشو با خدا روز به روز محکمتر کرد. در وسط میدان جنگ، همون وقتی که نیروهای خودش رو مرتب میکرد، میچید، تشویق میکرد، تحریص میکرد، خودش دست به سلاح میبرد یا اونها رو تعلیم میداد که چه کار کنن، فرماندهی قاطع میکرد، در همون وقت میافتاد روی زانو، دستش بلند میکرد پیش خدای متعال، جلو مردم برام میکرد عشق ریختن، با خدا حرف زدن، پروردگار رو تو کمک کن به ما، پروردگار رو تو پشتیبانی کن از ما، پروردگار را تو خود دشمنان تو دفع کن. نه دعای او موجب می شد که نیروش رو به کار نگیره، نه به کار گرفتن نیرو موجب می شد که از توسل و تضرع و ارتباط با خدا غافل بمونه. هر دو، ببینید این شاخص های درست ایناس ها. هرگز در مقابل دشمن عنود دچار تردید و ترس نشد. هیچ وقت در سخت‌ترین حالات امیرالمومنین که مظهر شجاعته میگه هر وقت ما در جنگ‌ها کم می‌آوردیم، به تعبیر امروز ماها پناه می‌بردیم به پیغمبر. هر وقت هر کسی احساس ضعف می‌کرد در جاهای سخت، پناه می‌برد به پیغمبر، پناه بود. هیچ وقت دچار تردید نشد، هیچ وقت دچار ترس نشد، هیچ وقت دچار ضعف نشد. 10 سال زندگی کرد، 10 سال حکومت کرد، اما اگر عملی که در این 10 سال انجام گرفته بخواهیم به یک مجموعه پرکار بدیم که اون عمل انجام بدن، 100 سال هم نمیتونن. این همه کار، این همه تلاش، این همه خدمت نمیتوانن انجام بدن. ما مقایسه میکنیم کارهای امروزمون رو با اون چه که پیغمبر انجام داد، ما میتهمیم که پیغمبر چه کرده. خود اداره این حکومت و ایجاد این جامعه و ایجاد این الگو یکی از معجزات پیغمبره، این خودش یکی از معجزات این پیغمبره. اون وقت مردم 10 سال با او شب و روز زندگی کردن دیگه، تو خانهش رفتن، تو خانهشون آمد، تو مسجد با هم بودن، تو راه با هم رفتن، مسافرت با هم کردن، با هم خوابیدن، با هم گرسنگی کشیدن، با هم شادی کردن. محیط زندگی پیغمبر محیط شادی هم بود، شوخی میکرد با افراد، شادی میکردن، مسابقه میگذاشت، خودش در مسابقه شرکت میکرد. این مردمی که 10 سال با او زندگی کردن، روز به روز محبت پیغمبر در دلهای اینا عمیق‌تر شد، اعتقادشون به پیغمبر روز به روز بیشتر شد. که ابو سفیان وقتی در فتح مکه شبانه مخفیانه آمد تو اردوگاه پیغمبر در زیر حمایت عباس عموی پیغمبر که امان بگیره از پیغمبر، شب رو خوابید، صبح دید که پیغمبر داره وضو میگیره، مردم جمع شدن اطراف پیغمبر، قطرات آبی که از صورت پیغمبر و از دست پیغمبر میچه که در وضو میرو باین از هم. گفت والله من کسرا و قیصر رو دیدم، این پادشاهان بزرگ و مقتدر دنیا رو دیدم، همچین عزتی ندیدم. بله، عزت معنوی، عزت واقعی است. ان العزت لله و رسوله و للمؤمنین، مؤمنین هم اگر چنانچه اون راه رو برن عزت دارن. در مثل چنین روزهایی، در روز 28 صفر، این نور آسمانی، این انسان والا، این پدر مهربان از میان مردم رفت و مردم رو غمگین و داغدار کرد. روز رحلت پیغمبر و روزهای بیماری اون حضرت روزهای سختی برای مدینه بود، به خصوص با اون خصوصیاتی که اندکی قبل از رحلت پیغمبر پیش آمد. پیغمبر آمدن در مسجد، روی منبر نشستن، فرمودن که هر کسی حقی به گردن من داره اون حق رو از من بگیره. مردم شروع کردن گریه کردن که یا رسول الله ما به گردن تو حق داشته باشیم. فرمود نه، رسوایی پیش خدا سخت‌تر از رسوایی پیش شماست. اگر حقی به گردن من دارید، اگر طلبی از من دارید، بیایید بگیرید، به روز قیامت نیفته. ببینید چه اخلاقی، کیست که این حرفو داره میزنه؟ اون انسان والایی که جبرئیل به مصاحبت با او افتخار میکنه، مظهر پاکی و طهارت، اما در عین حال شوخی هم که نمیکنه با مردم، جدی میگه که مبادا یک جایی یک حقی از کسی به وسیله اون ندانسته ضایع شده باشه. پیغمبر 2 بار 3 بار تکرار کرد. حالا ماجراهایی در تاریخ آوردن، من خیلی هم نمیدونم کدامش و چقدرش اینها دقیقه، اما اونی که غالبا نقل کردن، یه نفری بلند شد عرض کرد یا رسول الله من به گردن تو یه حقی دارم، تو یه وقتی با ناقه از پهلوی من عبور میکردی، منم سوار بودم، تو هم سوار بودی، این ناقه من آمد نزدیک تو، تو با تازیانه یا با چوب با عصا هی کردی، خورد به شکم من، من اینو از تو طلبگارم. پیغمبر پیرهنش زد بالا، گفت همین حالا بیا قصاص کن، همین حالا بیا قصاص کن، نگذار به قیامت بیفت. مردم حیرت زده نگاه میکردن که این مرد واقعا میخواد قصاص کنه؟ آیا دلش خواهد آمد؟ دیدن این مرد بلند شد، پیغمبر فرستاد از خانه همون چوب رو، همون چوب دست رو آوردن، گفت بگید، بیا بگید، با همین چوب بزن به شکم من. اون مرد آمد جلو، مردم همه مبهوت، متحیر، شرمنده از این که نکنه این مرد بخواد این کار رو بکنه. یه وقتی من افتاد روی پای پیغمبر، برکت شکم پیغمبر رو بوسیدن، گفت من با مس بدن تو خودم رو از آتش دوزخ نجات میدم یا رسول الله. پروردگارا به محمد و آل محمد، به عزت و جلالت، برترین درودهای خود، برترین الطاف و تفضلات خود را امروز و تا ابد بر روح مطهر پیغمبر عزیز ما بفرست. پروردگارا او را از اسلام، از مسلمین، از بشریت جزای خیر عنایت کن، ما را امت او قرار بده، ما را رونده راه او و صراط مستقیم او قرار بده. جامعه ما را شبیه جامعه او کن. همت پیروی از او را به همه ما عنایت کن. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. تعالی آله الاطیبین الاطهرین المنتجبین الهدات المهدیین المعصومین سیما علی امیر المؤمنین و صدیقه الطاهره سیدت نساء العالمین و الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المهدی حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک و صل على ائمة المسلمین و حماة المستضعفین و هداة المؤمنین. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را توصیه می کنم به اینکه رعایت تقوا را بکنید، رعایت امر و نهی الهی را بکنید، از خدا، از عذاب خدا خود را بر حذر بدارید، به رحمت و نعمت و تفضل خدا امیدوار باشیم. در خطبه دوم یک مسئله که لازم است به اون اشاره کوتاهی بکنم، مسائل جاری فلسطین است که سالگرد اشغال این سرزمین موجب این شده است که دشمنان بغض خودشون را و کینتوزی خودشون را با مردم فلسطین مضاعف کنند. از صهیونیست های حاکم بر فلسطین انتظاری نیست. از اولی که اونها آمدن با همین جنایت ها و شدت عمل ها شروع کردند و تا امروز ادامه دادند. تا وقتی هم باشند وجود آنها جز شر و فساد به وجود نخواهد آمد. اما اولا از ملت‌های مسلمان در همه جای دنیا انتظار هست که ملت فلسطین را فراموش نکنند، همیشه در مقابل چشم این ملت رو قرار بدن، از حال اونها غافل نمونن. نمیشه ملت ها غافل بمانند از حال یک ملت مسلمان. از دولت های مسلمان توقع هست که امکانات لازم را به اون ملت برای دفاع از خودش بدن. از دولت‌های مسلمان همچنین انتظار هست که بر کسانی که از منافع صهیونیست‌ها در دنیا حمایت می‌کنند فشار وارد کنند، فشار سیاسی در روابط دو جانبشون، در مجامع بین‌المللی، در گفتارهای عمومی، در مذاکرات خصوصی، این کارا رو که می‌توانند بکنند. علاوه بر این همطور که عرض شد باید کمک کنن. حالا که مهاجم و متعرض حاضر نیست از جنایت خود دست بکشه، اقلن ملت فلسطین که حق با اوست، از حق خود دارد دفاع میکنه، بتوانه از خودش دفاع کنه. این هم انتظار از دولت‌های مسلمان و انتظار از دولت‌های غیر مسلمان، عمدتاً دولت‌های اروپایی، این است که خب ببینن این جنایاتی که دارد انجام می‌گیرد علیه یک ملت، علیه مرد، علیه پیرمرد، علیه زنان، علیه نوجوانان، علیه بچه چند ماهه چیرخار. خب ببینن اینها را چطور سکوت میکنن در مقابل اینها، چطور با وجود همه اینها باز از اون دولت غاصب و اشغالگر حمایت میکنن. مگر ادعا نمیکنن که طرفدار حقوق انسان هستند؟ اگر این حرف دروغ نیست، اگر فریب نیست، اگر بازی سیاسی نیست، اگر وسیله برای چاپیدن ملت ها نیست، خب این میدان امتحانشه. اینجا حقوق انسان داره پامال میشه. موضع بگیرن، حرف بزنن، تقبیح کنن کارهای اسرائیل را، فشار روی او وارد بیاورن. همچنانی که برای چند مجرم یهودی که در فلان جای دنیا محاکمه میشن به خاطر جرم جاسوسی، بسیج میشن، لازم میدونن، وظیفه خودشون میدونن که یک دخالتی بکنن، یه حرفی بزنن، در حالی که اونجا مجازات مجرم داره انجام میگیره، کار قانونی داره صورت میگیره، اونجا دخالت میکنن. خب اینجا یک ملت داره مظلوم واقع میشه، چرا دخالت نمیکنن؟ ننگ است برای دولت‌های اروپایی و غیره که تحت تأثیر عوامل صهیونیست و کمپانی‌های وابسته به صهیونیستا و ثروتمندان صهیونیست باشن. ننگ برای اونا. آمریکا رو من هیچی نمیگم، از او توقعی نداریم. او نه انتظاری هست، نه خواهد کرد، نه میتوانه بکنه. دولت آمریکا، هیئت حاکمه آمریکا تو مشت صهیونیست است. موضوع دوم آمدن کاروان شهدا است. این موضوع مهم نیست، نه این دفعه فقط، هر دفعه ای که این کاروانها میان میبینیم که مردم ما واقعا قدرشناسن. من اینی که عرض میکنم به عنوان قدرشناسی خودم عرض میکنم، ولی میدونم شما مردم منتظر توصیه نیستید، احترام میکنید خودتون. اما میخوام عرض بکنم این ملت اگر امروز عزت و اقتداری دارد، اگر امنیتی امروز در این کشور هست، اگر دانشگاه کشور، کارخانه کشور، دولت کشور، دستگاه‌های گوناگون کشور این فرصت رو دارن امروز که به کارهای روزمره معمولی خودشون برسن، این به برکت همین جنازه‌های از راه رسیده ایش که در حفاری ها پیدا شدن. همین جوان های ما، اینا بودن، اینا رفتن دشمن رو بیرون کردن، اینا رفتن عزت ملی رو تأمین کردن، اینا رفتن ننگ تسلط چک به پوشان دشمن بر مرزها رو از چهره این ملت عزیز ستردن و پاک کردن. قدرشناسی از اینها لازمه. هر کسی در این کشور زندگی میکند باید خودش رو مدیون این شهدای عزیز بدانه، و این کاروانی هم که میان جزئی از این مجموعه عظیم شهدا هستند. وظیفه داریم همه احترام کنیم به اینا. مسئله اصلی که امروز من در نظر دارم عرض بکنم مسئله انتخابات است که بسیار مسئله مهمی است. انتخابات رو یک حادثه کوچکی نگیرید. همه انتخابات های کشور همین جور است، اما انتخاب ریاست جمهوری البته مهمتر است، حادثه مهمی است. اولا مظهر آزادی و قدرت انتخاب و رشد ملت ایرانه. ننگ است برای یک ملتی مثل بعضی از این ملت‌هایی که می‌بینید شما با همه باد و بروتی که دارن در انتخابات ریاست جمهوریشون 35% 40% حائزین شرایط شرکت می‌کنن. ننگ برای اونا. پیداست مردم به نظام سیاسیشون نه اعتماد دارن، نه اعتنا دارن، نه امید دارن. مصاحبه کرده بودن با بعضی از شهروندان آمریکایی قبل از همین انتخابات اخیرشون، به کی رأی میدید؟ گفتن چه فایده، چه فرقی میکنه؟ به هیچ. همینجوری هم شد. عملا 30% مثلا فرض کنید که شرکت کرد. در ایران اسلامی 70%، 75%، 80% هم مردم شرکت کردن. این خیلی افتخاره. این نشون دهنده این است که این ملت سر پای خودش ایستاده، داره به مسائل خودش نگاه میکنه و میخواد در این مسئله تصمیم گیری کنه. و حضور مردم در انتخابات یکی از مهمترین مظاهر اقتدار ملی است. این که عرض کردیم ما اول سال که امسال رو سال اقتدار ملی بدانید و سال اقتدار ملی کنید، این وظیفه همه مون هست که این کار رو بکنیم، هر کدام به سهم خودمون. یکی از پایه‌های اقتدار ملی همین است که برن پای صندوق‌های رأی بدن، انتخاب بکنن. البته صلاحیت مردم مختلفه، نامزدها هم متعددن، اونا هم هر کدوم یک سلیقه یک نظری دارن، مردم هم به هر کدامی رأی میدن. اون مسئله بعدی است. مسئله اول این است که همه در این آزمون عمومی ملت ایران شرکت کنن، نشون بدن که ملت ایران زنده است، نشون بدن که به کشور خود علاقمنده، به سرنوشت کشور علاقمنده. تحلیلگران گوناگون در اطراف دنیا رو این حساب میکنن. اونا خیلی هاشون میدونن، بعضی دیدن، بعضی تو پرونده ها خوندن که در این مملکت از اول مشروطیت تا قبل از انقلاب در حدود 50 و چند سال 60 سال فاصله بود و در این 60 سال جز یک موارد بسیار معدود مردم به صندوق‌های رأی اعتنا نکردند، صندوق‌های رأی مجلس. زمامداری کشورم که دست خانواده دست نشانده بود. اونا می‌بینن که مردم حالا وارد میدان میشن، خودشون مسئولان کشورشون را انتخاب میکنن. این خیلی شرف و عزت برای ملت ایران است. این یک نکته. نکته بعدی این است که آحاد ملت ما باید بدانن اونچه بکارن میدرون. بعضی ممکنه در رأی‌گیری شرکت نکنن، بعد بگن آقا چرا فلان کار نشد. خب شرکت میکردید. اون کسی که فکر میکنید میتوانه این کار را انجام بده، میپسندید، اون را انتخاب میکردید تا اونجور که میخواید بشه. نمی شود که ما در رأی‌گیری شرکت نکنیم، در انتخابات شرکت نکنیم، بعد نتیجه انتخابات احیانا اونجور که ما میپسندیم نشه، بعد بگیم آقا چرا نشد. بله، وقتی انسان شرکت نکنه همینه. باید شرکت کنن همه. یک وظیفه هست، هم وظیفه دینی است، وظیفه اسلامی است، هم وظیفه میهنی است، وظیفه ملی است، حفظ عزت و شوکت کشور به این وابسته است، هم وظیفه سیاسی است. اون کسانی که یک فهم سیاسی، یک تشخیص سیاسی دارن، وظیفه دارن وارد بشن. هم وظیفه اخلاقی است، حقوق مردم اقتضا می کند که انسان وارد این میدان بشود، کارهایی که باید در این کشور انجام بگیرد اقتضا می کند که انسان وارد این میدان بشود. انتخابات رو محترم بشمرید، قدر بدانید، بسیار حادثه مهمی است و شرکت کنند. رئیس جمهور هم مقام والایی است در قانون اساسی ما. در قانون اساسی هم وظایف سنگینی بر دوش رئیس جمهور گذاشته شده است که در اصول قانون اساسی این وظایف شمرده شده، در سوگند ریاست جمهوری، در بقیه اصول قانون اساسی این آمده است. هم اختیارات و امکانات زیادی در اختیار رئیس جمهور است. این امکانات و این وظایف منحصر به فرده. خب یک چنین وظیفه مهمی، وظایف مهمی بر دوش اوست، اختیارات فراوانی هم هست، قوه مجریه در اختیار رئیس جمهور است، بودجه کشور، وزارتخانه های گوناگون در اختیار رئیس جمهور است. حقاً و انصافاً جا دارد که آهان مردم نسبت به این قضیه احساس مسئولیت کنند. خب خوشبختانه کسانی که وارد این میدان شدن افراد متعددی هستند، سلایق مختلفی رو میتوانند به خودشون جذب کنند. اینجا هم افراد بایستی با دقت، با تعقل، با محاسبه وارد بشن، از خدای متعال هم بخواهند که اون چه که خیر و صلاح این ملت هست او رو توفیق بهشون بده که انجام بده. به حسب قانونی این افرادی که از تأیید شورای نگهبان عبور کردن قانونا اینا صالح هستن. البته صلاحیت های اندازه نیست، صالح داریم، اصلح داریم، تشخیص ها مختلفه، یکی کسی رو اصلح میدانه، یه چیزی رو ملاک قرار میده، کسی چیز دیگر رو ملاک قرار میده، اشکالی نداره، اینا موجب اختلاف نباید بشود. مبادا آحاد مردم به خاطر علاقمندی یک دسته به یک نامزد ریاست جمهوری، دسته دیگر به یک نامزد ریاست جمهوری، وسیله شقاق و اختلافی پیدا کنن. چه مانعی داره؟ خب قانون همین رو گفته است، همین رو خواسته است که مردم طبق سلایق خودشون بگردن انتخاب. البته یک نفر در این بین حائز اکثریت آرا خواهد شد، او رئیس جمهور همه است، رئیس جمهور اون کسانی که به او رأی دادن فقط نیست، رئیس جمهور همه ملت ایران، یعنی همه ملت ایران باید او را رئیس جمهور بدانند، همه باید خودشون را موظف بدانند که مقام ریاست جمهوری او را حفظ کنند، شأن او را نگه دارند. او هم باید متقابلا خود را موظف بدانه که حقوق همه آحاد مردم را، چه اونایی که به او رأی دادن، چه اونایی که به او رأی ندادن، چه اونایی که رقیب انتخاباتی او بودن، همه اینا رو با رعایت کنه. این ساز و کار قانونی اینه. البته اون کسی که انتخاب بشود مورد حمایت رهبری هم خواهد بود، از اول انقلاب هم تا حالا همین جور بوده، رئیس جمهور مورد حمایت رهبری است برای اینکه بتوانه کارهای خودش رو انجام بده، کمک به او میشود تا اونجایی که خلاف قانون نباشه، برای اینکه بتوانه کارهای خودش رو انجام بده و پیشرفت کنه. وظایف فراوانی در عهده رئیس جمهوره. عمده این وظایف دو چیزه، البته از همه ظرفیت ها و قابلیت ها و استعداد هایی که در این کشور هست باید استفاده بشه. همه نیازهای این کشور، نیازهای امروز، زمینه نیازهای فردا حتی باید دیده بشه در تصمیم گیری ها.
عدالت بایستی محور و اساس باشه، امنیت همه جانبه باید مورد توجه باشه. اینا همش هست ها، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت آبرویی. مردم باید در نظام جمهوری اسلامی احساس کنن جانشون، مالشون، فرزندانشون، ناموسشون، فکرشون، عقیدشون، سرمایه گذاریشون، فعالیت اقتصادیشون همه امن، امان، برخوردار از امنیت است. اینو باید مردم حس کنن. بهداشت مردم، عزت و هویت ملی مردم، اینا توی همین اصول قانون اساسی هست ها. اینا چیزایی است که جزء وظایف است و لازم است. ارتقاء علمی کشور، کارآمدی دستگاه اداری و فساد زدایی از دستگاه اداری، اینا همش وظایف مهمی است که بایستی این وظایف رو به چه همت قرار بدن. نه اینکه این وظایف همه در 4 سال ریاست جمهوری قابل عمله، نه، خیلی از اینها بلند مدت هست، دوره های متعدد، افرادی بایستی این کارها رو پی بگیرن تا به نتایجی برسه. منتها خط این است، جهتگیری باید اینها باشه. دو چیز در میان اینها از همه مهمتر است که در برنامه ریزی ها هر کسی انشاءالله فردای انتخابات رأی آورد به سلامتی، با عافیت، با امنیت و آرامش، با انتخاب اکثریت مردم، هر کسی رأی آورد و رئیس جمهور قانونی این کشور شد، به این دو چیز بایستی اهمیت بده. یکی از این دو چیز عبارت است از گشایش اقتصادی و ایجاد غنا در کشور، رفع مشکلات اقتصادی، اصلاح امور اقتصادی، یکی اینه. دیگری ارتقاء فرهنگ دینی، اینم دومی است. این دو چیز در درجه اول است. مسائل اقتصادی خیلی مهمه. ما گفتیم اقتدار ملی، همه هم قبول دارن، یعنی آحاد ملت، مسئولین کشور، همه و همه این واژه اقتدار ملی را یک شعار و یک پرچمی میدانن که باید همه به اون توجه کنن. حقیقتش هم همینه، چون اقتدار ملی اقتدار زید و عمر که نیست، اقتدار یک ملته، اقتدار یک کشوره. خب این اقتدار چجوری به دست میاد؟ فرض بفرمایید اقتدار ملی یک رکنش اقتدار اقتصادی است، یعنی کشور از لحاظ اقتصادی بتوانه پول ملی خودش رو تقویت کنه، در بازارهای اقتصادی دنیا بتوانه حضور تأثیرگذار داشته باشه، بتوانه از امکانات خودش در بهبود وضع اقتصادی کشور استفاده کنه، بتوانه فقر رو در کشور ریشه کن بکنه و یا حداقل کم بکنه، بتوانه به عنوان یک کشور ثروتمند و غنی در مقابل چشم دنیا کارایی نظام خودش رو نشان بده. این میشه اقتدار اقتصادی که مسئولین اقتصادی کشور موظفن این کارا رو انجام بدن. اقتدار اقتصادی همچنین به معنای این است که در کشور بیکاری وجود نداشته باشه، اشتغال وجود داشته باشه، تولید صنعتی و کشاورزی در حد مطلوب وجود داشته باشه، منابع و معادن کشور به نحو بهینه استفاده بشه. اینا باز مال اقتدار اقتصادی است که بخش‌های گوناگونی به او مسئولیت داره. اقتدار سیاسی پایه‌ای از اقتدار ملی است. اقتدار سیاسی به چیه؟ اقتدار سیاسی این است که کشور، دولت بتوانن در میدان سیاست در دنیا حضور فعال داشته باشن، تحمیل سیاسی به اونها نشه، کسی نتوانه به اونها زور بگه، کسی نتوانه در اوضاع سیاسی اونها دخالت کنه، کسی نتوانه در اوضاع داخلی کشور اونها دست وارد کنه و انگشت ایذا به امور کشور دراز بکنه. اقتدار سیاسی که بخشی از اقتدار ملی است این است که گروه های سیاسی، مجموعه های سیاسی در داخل کشور، چه اونایی که اسم حزب و گروه و اینها دارن، چه اونایی که اسم گروه و حزب ندارن، خیلی از مجموعه های ما، فرض کنید مجموعه های دانشجویی سیاسی هن، مجموعه های روحانی سیاسی هن، مجموعه های گوناگون در کشور سیاسی هن، اسمی هم ندارن، حزبی هم ندارن. اینها بتوانن آگاهی های سیاسی و تشخیص های درست سیاسی پیدا کنن تا بتوانن در مواضع لازم، در مواقع لازم پشت سر دولت بایستن. این اقتدار سیاسی است. اقتدار سیاسی این است که ملت پشتیبان دولت و پشتیبان تصمیمات مسئولین کشور باشه. این اقتدار سیاسی است. خب این گوشه از اقتدار سیاسی. یا فرض بفرمایید اقتدار فرهنگی، از لحاظ فرهنگی فرهنگ کشور اثرگذار باشه و اثرپذیر نباشه، تهاجم فرهنگی رو بتوانن به شکل صحیح، همه اینها اقتدار امنیتی به وسیله نیروی انتظامی، به وسیله نیروهای نظامی و غیره. خب همه اینها متوقف به چیست؟ متوقف به این است که دستگاهی که اینها رو بخواد اداره کنه از توانایی مالی برخوردار باشد. متوقف بر این است که آحاد مردم در کشور که میخواهند پشتیبان دولت باشند احساس گشایش اقتصادی کنند. پس مسئله اقتصادی تاثیرگذار است در امنیت کشور، در فرهنگ کشور، در عزت کشور، در برجستگی حرف سیاسی در کشور، در حضور جهانی کشور، در همه اینا تاثیرگذاره. مسئله اقتصادی بسیار مهم است. در اسلام پرداختن به امور اقتصادی مردم جزء اوجب واجبات حکومت هاست که پیغمبر اکرم طبق روایت فرمود کاد الفقر ان یکون کفرن. مضمون این حرف این است که ما آمدیم به مردم ایمان بدیم، اگر نانشون رو نتوانی به راحتی به دستشون برسانی، این ایمانشون از اونها گرفته خواهد شد. واقع قضیه هم همینه. مسئله فقر زدایی، مسئله روان کردن کار اقتصادی در کشور از جمله بسیار مسائل مهم است. خب این یک مسئله است که بایستی هر کسی که انشاءالله رئیس جمهور شد گشایش امور اقتصادی کشور را، پیشرفت اقتصاد کشور را، برطرف کردن مشکلات مردم را سر لوحه برنامه‌های خود قرار بده. این یک. دومم ارتقاء فرهنگ دینی و فکر دینی و عمل دینی که این همطور که در خطبه اول عرض کردیم سرچشمه نیروزا برای همه فعالیت‌ها اینه. ایمان مردم اگر مستحکم شد، از آنها موجودات آسیب ناپذیر، خستگی ناپذیر، فعال، پرنشاط به وجود میاره. ایمان که ضعیف شد همه آفت ها دنبالش میاد. ایمان که پس تقویت ایمان مردم هم یکی از دو کار اصلی است که دولت و رئیس جمهور آینده که بعد از انتخابات تعیین خواهند شد بایستی به اون همت بگماران. البته عرض کردیم 4 سال زمان کمی نیست، اما اینجور هم نیست که همه کارها رو بشود در 4 سال انجام داد. نه، بایستی همت کنن تو همین زمینه‌های اقتصادی. با مسئولین هم ما بارها اینو در میان گذاشتیم، در همین زمینه‌های اقتصادی 1 موضوع، 2 موضوع، 3 موضوع را از اول مورد اهتمام قرار بدن. مثلا مسئله اشتغال را ما حالا امسال عرض کردیم که امسال رو سال ایجاد اشتغال مفید بدانیم. خب خیلی مسئله مهمی است. جوان‌ها نباید نیروشون هدر برود. علاوه بر این، بر اثر نبودن کار و اشتغال و درآمد نباید به حق جمع کثیری از مردم که دچار این آفتن ظلم بشه و محروم بمونن از خیرات جامعه، که فاصله بین طبقات رو زیاد میکنه، فاصله فقیر و غنی رو روز به روز بیشتر میکنه، عده‌ای رو روز به روز به ته در راهی فقر بیشتر میرانه، در مقابل عده‌ای هم از طرق گوناگونی به طرف قله‌های ثروت پیش میرن. خب این که نمیشه. مثلا مسئله اشتغال رو یا مسئله سر و سامان دادن به تولید صنعتی در کشور، سر و سامان دادن به تولید کشاورزی در کشور، یکی از این موارد را اگر چنانچه هر دولتی همت به اون بگماره، نه اینکه از بقیه چیزا غافل باشه، یعنی نقطه اصلی و تکیه‌گاه اصلیش رو یکی از این مسائل قرار بده، یقینا در طول 4 سال اثرش رو مردم میبینن. البته این مسئله فساد هم که ما گفتیم، این هم بسیار مهمه. اینه مردم عزیز ما بدونی که بنده هم بگم میدانن، اما من هم تأکیداً عرض میکنم اگر تو جامعه ای پول باشد، ثروت باشد، اما بد خرج بشود، این بدتر از این است که ثروت نباشد، چون هم محرومیت ها به جای خود باقی خواهد ماند، هم یه عده‌ای با اون ثروت های نا صحیح به دست آمده، ناحق به دست آمده، توأم با فساد، فساد رو به وجود میارن. تهی دست بودن قشرهای از جامعه خودش فساد آوره، فساد و اعتیاد و هرزگی های گوناگون بر اثر فقر پیش میاد. ثروتمند شدن عده‌ای از راه فاسد هم خودش باز یک جوی عرض برم که مرداب فساد دیگری است، باطلاق فساد دیگری است زیر پای مردم. لذا با فساد باید مبارزه بشه. من البته تشکر میکنم از مسئولین قوای سگانه که به این مسئله پاسخ گفتن، اجابت کردن، دنبال کردن، ولی باید دنبال بشه جدی. به صرف گفتن بنده و قبول کردن رؤسها و تلقی به قبول شدن مطلب تمام نمی شود. من نوشتم در اون نامه به رؤسای محترم سه‌قوه، مبارزه با فساد دشمن تراش است، دشمن تراشه. هر کسی بخواد با فساد مبارزه کنه، یک صفحه طولانی دشمن جلوش به وجود میان. کیان این دشمن ها؟ فاسد ها و لشکر هاشون. چون فاسد های درشدانه لشکر هایی هم دارن، اینا در مقابل میستن، کارشکنی میکنن، انواع کارشکنی هارم میکنن. کارشکنی هم همش این نیست که کسی چاقو بکشه به کسی حمله کنه. امروز از چاقو کشیدن خطرناکتر هست، تهمت میزنن، شایعه درست میکنن، کار فرهنگی میکنن، در چسبهای نادرست و ناحق میزنن به کسانی که از این حرفا بزنن و این اقدامات رو بخوان بکنن. باید با اینا ساخت، باید صریح و صادق وارد میدان شد. اون کارهای اقتصاد، اون کار تلاش و فعالیت اقتصادی انجام بگیرد، اون ارتقاء فرهنگ دینی و ایمانی همت به اون گماشته بشود. این مبارزه با فساد هم در همه حال، چه از طرف رئیس جمهوری که مردم انتخاب خواهند کرد انشاءالله، چه از طرف بقیه قوا انشاءالله دنبال بشه و جوری بشه که انشاءالله حرکت به سمت صلاح رو مردم حس کنن. چند تا توصیه هم به این نامزدهای محترم ریاست جمهوری عرض کنیم که خب در مقام قضاوت در مورد این افراد و نظر دادن ما نگاهی یکسان به همه داریم. البته انسان در دلش یکی رو ترجیح میده، یکی رو درجه یک میدونه، درجه دو میدونه. او مسئله قلبی و شخصی است. اما به عنوان این مجموعه 10 نفری که امروز در میدان هستند، ما نگاهمون به اینها نگاه برابری است و هیچ گونه ترجیحی یکی را بر دیگران نمیدیم ما در میان این ده نفری که به حسب قوانین اینها صلاحیتشون قانونن ابراز شده است. البته بنده هم مثل شما باید بگردم اصلح را در بین اینها تشخیص بدم، شخصا به او رأی بدم. شما همین کار را خودتون باید بکنید، اگر می توانید تشخیص بدید، اگر چنانچه نمیشناسید از دیگری که می توانه امین باشه سوال بکنید. به هر حال ما به این آقایان محترمی که در این میدان هستن این چند خصوصیت را عرض می کنیم، در تبلیغاتشون ارزش های نظام را ندیده نگیرن، در تبلیغاتشون همدیگر را تخریب نکنن، در تبلیغاتشون از دادن آمارهای سست بپرهیزن. اگر آماری قرار شد به مردم بگن، حرفی بزنن، آمارهای دقیق بدن. با مردم با کمال صداقت حرف بزنن، هرچی عقیدشون هست به مردم بگن. اگر قرار باشد در دل مردم بخوان اثر بگذارن، این صداقت بیشتر در دل مردم اثر بذاره، با صداقت با مردم مواجه بشن. اونی که حقیقتا عقیدشون هست، نیتشون هست، اونو به مردم بگن. اختیار با مردم هست که یه چیزی رو انتخاب کنه. وحدت ملی رو خدشه‌دار نکنن، جوری نباشد که به خاطر جذب یک دسته یا یک گروه حرفی بزنن که وحدت ملت خدشه‌دار بشه. وعده هایی که معلوم است که به اونها نمیتوانن عمل کنن به مردم ندن. اون چه که در چهارچوب قانون اساسی است، اون چه که امکانات مملکت حکایت از امکان او میکنه، او رو به مردم بگن. بله، به مردم قول بدن که اگر رأی آوردن با همه توانشون، با همه قدرت خودشون، با اتکای به خدا، با اتکای به مردم، این مدیریت عالی و کلان کشور رو در دست بگیرن و پیش ببرن. خطاب قوتن، با قوت این مأموریت رو به دست بگیرن و با قوت پیش برن، ضعف نشون ندن در هیچ جا. تبلیغات پرخرج هم نکن. یکی از کارهایی که بنده چه در تبلیغات انتخابات مجلس چه در انتخابات ریاست جمهوری همیشه نگران او هستم اینه، تبلیغات پرخرج نباید بکنن، نه خودشون تبلیغات پرخرج کنن، نه به طرفدارانشون اجازه بدن. بعضیا ممکنه بگن آقا به ما ربطی نداره، مثلا این کار پرخرج رو دیگران کردن. خب بگید نکن. خوشبختانه اونطوری که شنیدم، اطلاع پیدا کردم، ساعت‌های فراوانی وقت گذاشتن برای نامزدها که در تلویزیون و در رادیو با مردم حرف بزنن، شاید 12-13 ساعت، 14 ساعت مثلا هر کدام از این حضرات وقت دارن، یه مقدار در تلویزیون، یه مقدار در رادیو با مردم حرف بزنن. خیلی خوب، این بهترین تبلیغات. رادیو همه جا هست، تلویزیون همه جا هست، چه نیازی هست که پول زیادی مصرف بشود، خرج زیادی بشه برای خاطر این تبلیغات گوناگون رنگینی که بعضی جاها میکنن که احیانا بعضی ها هم نتوانن خودشون اون خرج رو بکنن، مجبور باشن از کسانی بگیرن، خدای نکرده وامدار بشن. تر از این چیزها نکاتی است از خدای متعال میخواییم که این آزمایش رو برای ملت یکی از بهترین و شیرین‌ترین و زیباترین و مبارکترین آزمایش ها قرار بده. و از خدای متعال میخواهیم اونچه که به خیر و صلاح و نفع ملت و کشور و مورد رضای اوست با سهولت هرچه تمامتر او تحقق پیدا کنه. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. السلام علیکم و رحمت الله.
الله اکبر تکبیرة الاحرام اقامه نماز جمعه به امامت پیشوای مسلمین حضرت آیت الله العظما خامنه‌ای مقدس العالی
ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
قنوت.
اللهم صل على محمد.
الله أكبر.
اللهم إنما يكتفي المكتفون بفضل قبتك فصل على محمد وآله واكفنا. وإنما يعطي المعطون من فضل جدتك فصل على محمد وآله وأعطنا. وإنما يهتدي المهتدون بنور وجهك فصل على محمد وآله واهدنا. وصلى الله على محمد وآل محمد.
الله أكبر. سبحان الله
بحمد. سبحان ربي العظيم وبحمد. سبحان ربي العظيم.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. بحول الله وقوته أقوم وأطوب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
الله أكبر. سبحان الله،
سبحان ربي العظيم وبحمده، سبحان ربي.